بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در ولایت ابوین بود. عرض کردیم در باب نکاح در سه مورد ابوین یعنی پدر و جد پدری ولایت دارند. مورد اول نسبت به صغیر و صغیره بود که اگر صلاح بدونن و به مصلحت بدونن که صغیره ای را به نکاح کسی در بیارن این ولایت را دارن و همچنین اگر جد و پدر این مصلحت را ببینن که کسی را به عقد فرزند صغیر خودشون در بیارن این ولایت را دارن. ولایت دوم ولایت بر مجنون بود که عرض کردیم در صورتی که اونها صغیر باشند و در همون حال صغیر بودن مجنون باشند بعد از اینکه بالغ شدند باز هم این ولایت را دارند نسبت به مجنون که عقد نکاح را جاری بکنند. منتهای مسئله اینجا مطرح بود که اگر در حال صغیر بودن مجنون نبودند در حال بلوغ جنون برشون عارض شد چی؟ اینجا هم بعضی ها معتقد بودند باز هم پدر و جد این ولایت را دارند. اما بحث امروز ما در مورد بخش سوم از ولایته و اون ولایت بر باکره است، یعنی دختری که تا الان ازدواج نکرده و اکنون میخواد ازدواج کنه آیا پدر و جد نسبت به او ولایت دارند یا ندارند، میتونن خودشون مستقلن او را به نکاح کسی در بیارن یا نه چنین ولایتی ندارن. در مسئله اقوالی وجود داره. بعضی ها معتقدند هم خود باکره ولایت داره میتونه این کار را بکنه مستقلن و از اون طرف اگر پدر یا جد همچنین کاری بکنن مانعی نداره اونها هم مستقلن این ولایت را دارن. در مقابل یک قول دیگه اینه که نه، تنها کسی که استقلال داره باکره است، خود اوه که مستقلن میتونه ازدواج بکنه، منتها پدر و جد این ولایت را ندارند. در ازای این دو قول یه قول سومی وجود داره و اون اینه که هر کدوم به صورت مستقل ولایت ندارن، بلکه اگر بخواد عقد نکاح جاری بشه هم باید رضایت دختر و اون باکره باشه و هم باید اذن و رضایت پدر یا جد باشه. اقوالی وجود داره. سوالی که مطرح اینه که منشأ این اختلاف فتاوا چیه؟ چرا اختلاف در قول و نظر وجود داره؟ واقعیت مسئله اینه که روایات ما مختلف و متعدده. اختلاف در روایات منشأ این شده که فتاوا بشه مختلف. چرا؟ چون ما چهار دسته روایت داریم. وقتی نگاه میکنیم به بعضی از روایات که کم هم نیستن، ظاهرشون اینه که پدر استقلال داره، میتونه دخترش را یا نوهش را جد به ازدواج کسی در بیاره، استقلال داره، نیازی به اذنی که از باکره صادر بشه نیست. این یک دسته از روایات. در مقابل ما یک دسته از روایات داریم که اذن دختر شرط، منتها پدر استقلال نداره، یعنی پدر میتونه او را به نکاح کسی در بیاره ولی باید از دختر و از اون شخص باکره اذن بگیره. یک دسته از روایات هم به همین شکل. دسته سوم یک سری از روایات داریم که عکس این هستن و اون اینه که درسته که دختر میتونه که اجازه بده، منتها باید اذنی هم از طرف پدر او داشته باشیم. پس یک دسته میگن پدر استقلال نداره ولی باید اذن از دختر بگیریم، یه دسته میگن دختر استقلال نداره اما باید از پدرش یا جدش اذن و اجازه بگیریم اگر بخوایم صیغه عقد نکاح را جاری بکنیم. این هم یک دسته. در ازای این سه دسته یک دسته چهارمی داریم که دلالت میکنه بر این که دختر استقلال داره. پس چهار دسته روایت داریم. حالا باید ببینیم که آیا میتونیم جمع بین این روایات بکنیم یا نه. ایشون می‌فرماید وقتی ما ملاحظه کنیم به این چهار دسته روایت، روایاتی را که در دسته آخر قرار دارن که یک روایته، این روایت را باید کنار بذاریم از اون سه دسته دیگه، یعنی این روایت طرح میشه و حجیتش ساقط میشه. چرا؟ چون اولا این روایت از نظر سندی ضعیفه، ثانیا وقتی نگاه بکنیم به سه دسته روایات، در تمام اون سه دسته اون چی که مسلم بود این بود که پدر هم باید یه اذنی بده، این قدر مسلمه. حالا بعضیا این حق را مستقلا برای پدر قائل بودن، در بعضیا به صورت ضمنی میگفتن پدر باید یه اجازه ای بده. بنابراین پس این یک دونه روایت که برای دختر استقلال قائله، در حقیقت در مقابل تمام سه دسته روایات قرار میگیره. پس این روایت کمه، یک دونه بیشتر نیست، علاوه بر ضعف سندی نمیتونه در مقابل اون همه روایاتی که دلالت میکردن که اذن پدر هم لازمه قرار بگیره. پس این روایت رو کنار میزنیم، میایم سراغ سه دسته روایت دیگه. خوب دقت کنید، اون چه که میتونیم بگیم مشترک بین این سه دسته است اینه که اذن پدر لازمه، هیچ تردیدی در این وجود نداره. منتها تردید ما در اینه که آیا اذن دختر هم لازم هست یا نیست. در دو دسته از روایات دلالت میکرد که چرا اذن دخترم لازمه، اما یک دسته از روایات درشون اصلا اشاره نشده بود که اذن دختر هم لازمه. لذا ما شک میکنیم که آیا اذن دختر لازم هست یا نیست. چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید پس این روایات نسبت به این مسئله میشن ساکت، اما نسبت به این که اذن باید از پدر بگیرن میشن حجت و معتبر. خب سوال اینه، اذن از پدر گرفتیم، از خود دختر و از باکره هم لازم هست یا نیست؟ خب روایات شدن ساکت. ایشون میفرماد وقتی ما شک کردیم نهایتا میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی استصحابه. استصحاب به ما میگه نه، تا اذن دختر نیاد علقه و رابطه زوجیت ایجاد نمیشه. چرا؟ چون استصحاب میگه قبلا این علقه و زوجیت ایجاد نشده بود، اما شک میکنیم الان که پدر اذن داده به تنهایی و عقد نکاح را جاری کرده، آیا این علقه ایجاد شد یا نشد. به محض این که شک بکنیم استصحاب میگه تا الان که این علقه نبوده یقین سابق بوده، الان شک داریم که این رابطه زوجیت ایجاد شد یا نشد، استصحاب عدم زوجیت جاری بکنیم. بنابراین پس از مجموع روایات به دست میاد و اصل استصحاب که هم باید پدر اجازه بده و هم دختر، اگر اذن هر دو باشه این نکاح نسبت به باکره صحیحه و الا صحیح نیست. این نسبت به باکره. اما نسبت به کسی که قبلا ازدواج کرده، طلاق گرفته که در اصطلاح بهش صیب اطلاق میشه، نسبت به این اذن لازم نیست. مسئله هم روشنه، چون از خود همین روایاتی هم که انشالله بعضیشو میخونیم استفاده میشه که در صورتی که باکره نباشه اذن لازم نیست که حتما ولی او اجازه بده. مسند 5 را ملاحظه کنید. و اما ولایت الابوین فی زواج البکر، اما اینکه پدر و جد پدری ولایت داره در ازدواج دختر باکره، فقد وقعت محلا للاختلاف، این مسئله محل خلافه. فقیل باستقلالهما فی ذلك، یه قول اینه هر دو مستقلن، هر کدوم ابتداعا خودش را به عقد کسی در آورد درسته. در مقابل یه قولی که هست که نه، باستقلالها باکره استقلال داره، پدر نقشی نداره. قول سوم وقیل بالتشریک، نهایتا ما هم به همین نتیجه میرسیم که چرا هم باید اذن پدر باشه هم باکره. منشأ این اقوال چیه؟ و منشأ ذلک اختلاف الروایات فانها علی طوائف، چند دسته روایت داریم، نذکر من بینها، ما 4 دسته را ذکر میکنیم. 1 ما دل علی استقلال الاب، اونی که دلالت میکنه بر این که پدر استقلال داره. و هی روایات متعدده، روایات زیادی داریم که تبلغ 6 او اکثر، به بیش از 6 تا حتی بالاتر میرسه. و فیها اصحا، در ضمن این روایات روایات صحیحه هم داریم. مثل چی؟ مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام سألته عن البکر اذا بلغت مبلغا نساء،
سوال کردم از حضرت امام صادق در مورد دختر باکره وقتی به سن بلوغ، به سن زنا رسید، الها مع ابیها امرون، آیا خودش هم میتونه نظری بده همراه با نظر پدرش؟ فقال لیس لها مع ابیها امرون، برای دختر همراه با نظر پدرش هیچ نظری نیست. تا کی؟ مالم تو سیب، تا وقتی که سیب نشده. بله، مفهومش اینه که اگر یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته، الان دیگه نه، نظر نظر خودشه و الا نظر نظر پدره. پس این دلالت میکنه بر استقلال پدر و اینکه رضایت دختر لازم نیست. دوم، ما دل علی اعتبار اذن الاب من دون دلالت علی الاستقلالیه. دسته دوم اونایی هم که میگن پدر باید اجازه بده، اما دلالتی ندارن بر اینکه دختر هیچ نقشی نداره، دلالت بر استقلال پدر ندارن. و اینها هم کم نیستن، روایات متعددی هن که میرسن به 6 تا یا بیشتر، اتفاقا و فیها اصحا ایزن. در بین اینها هم روایات صحیحه داری. مثل چی؟ مثل صحیحه ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام که لا تنکح زوات الاباء من الابکار الا به اذن آبائن، نباید اونایی که پدر دارن از دختران باکره ازدواج بکنن مگر با اذن پدر. پس دلالت میکنه که اذن پدر لازمه، اما دلالت نداره که پدر مستقله، اما میگه باید اذن پدر باشه. دسته سوم، ما دل علی اعتبار اذن البکر و عدم استقلال الاب، اونهایی هم که دلالت میکنن بر این که پدر استقلال نداره اما باید از دختر برن اجازه بگیرن. و هو روایتان، دو تا روایت داریم. یک، صحیحه منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام که تستعمر البکر و غیرها ولا تنکحو الا به امرها، مشورت باید بکنید با باکره و غیر او. خوب دقت کنید، باید باش مشورت کنید. این دلالت میکنه بر اینکه اذن باید. ولا تنکحو الا به امرها، نباید نکاحی صورت بگیره مگر با امر باکره. پس معلوم میشه اذن باکره لازم. روایت دوم، صحیح صفوان استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر فی تزویج ابنته لابن اخی، مشورت گرفت عبدالرحمن موسی بن جعفر در تزویج دخترش برای پسر برادرش. دختر عمو و پسر عمو میخواستن ازدواج کنن، ایشون طلب مشورت کرد. فقال، امام فرمود افعل و یکون ذالک برضاها، اشکال نداره، میتونه اونها رو به ازدواج هم در بیاری ولی رضایت دختر جلب بشه. و یکون ذالک برضاها. بعد امام فرمود فإن لها فی نفسها نصیبا، چرا که برای دختر باکره در امر مربوط به خودش یک حقی هست، یک نصیبی هست. قال، دوباره داره، واستشار خالد ابن موسی ابن جعفر فی تزویج ابنته علی ابن جعفر فقال، طلب مشورت کرد خالد ابن داوود ابن موسی ابن جعفر در این که به ازدواج در بیاره دخترش را بر علی ابن جعفر. فقال امام فرمود افعل منتها و یکون و ذالک برضاها، چرا؟ فإن لها فی نفسها حظا، چرا که در امری که مربوط به خودشه برای او یک حقی و یک نصیبی هست. این هم دسته سوم. اما دسته چهارم، خوب دقت کنید، ما دل از الاستقلال البکر فی امرها، اونهایی هم که دلالت میکنن بر این که دختر باکره در امر مربوط به خودش استقلال داره، اجازه پدر یا جد لازم نیست، خودش مستقله. کدوم روایت؟ ولا توجد روایتون صریح تدل على ذلك، ما نداریم یه روایتی که صریح باشه در این مسئله که دلالت بکنه مگر روایت سعدان ابن مسلم. قال ابو عبدالله علیه صلات و السلام لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها، مانعی نداره دختر باکره ازدواج کنه وقتی راضی شد بدون اذن پدر. پس این دلالت میکنه بر این که دختر استقلال داره. منتها ایشون میفرماد این روایت چهارمی باید کنار گذاشته بشه، ولا بد من اسقاط هذه الروايه من الحساب، این روایت رو از محاسبه بذارید کنار، ساقطش میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی که دلالت میکردن بر اعتبار اذن پدر، حالا یا استقلالا دلالت میکردن مثل طایفه اول، یا نه فل جمله دلالت میکردن که اذن پدر باشه مثل طایفه دوم و سوم، اونها روایات کمی نبودن، هیه اثنتا عشره، 12 تا روایتن بلکه بالاتر، ولی کسرتها به خاطر اینکه این روایات زیادن، تشکل و عنوان سنت القطعیه، عنوان یه سنت قطعی را ایجاد میکنن، و اون چیه؟ و اون اینه که قطعا اذن جد یا پدر لازمه، از مجموع روایات به دست میاد. بنابراین و لازم است طرح بکنیم آنچه را که مخالف با سنت قطعی است، یعنی روایت چهارمی را، این را باید کنار بذاریم، چون مسلمه که اذن پدر یا جد لازمه، این روایت میگفت لازم نیست، پس این روایت چهارم میره کنار. این اولا، ثانیاً اصلا این روایت از نظر سندی مشکل داره، هذا مضافاً به این که روایت از نظر سندی قطع نظر از این که مخالف با سدسته اوله فی نفسه ضعیفه. چرا؟ میگه چون در سند روایت سعودان وساقتش معلوم نیست، مجهول الحاله. مگر بنابراین که، خوب دقت کنید، مگر بنابراین که معتقد باشیم هر روایتی که در کتاب کامل و زیارت یا در تفسیر قمی موجوده، این روایت معتبره، به اعتبار اینکه مؤلف کتاب در مقدمه از نظر و منظر خودش حجت تمام شده، روایاتی آورده که صحیحه، لذا چون از منظر او تمام بوده، اگر این شهادت مؤلف را کافی بدونیم برای اینکه تمام روایات در این دو کتاب صحیحن، چون این روایت در این دو کتاب آمده، پس این روایت میشه معتبر. اما عرض کنیم که این مبنا را بسیاری از علما قبول ندارن، لذا میفرماد مگر بنابراین که تمام بدانیم کبرای موثقه بودن هر روایتی را که وارد شده باشه در کتاب کامل و زیاره یا در کتاب تفسیر قمی، که عرض کردیم غالبا این مبنا را قبول ندارن. خب چه بکنیم؟ 3 دسته روایت داریم و علیه بنابراین فالامر یبقى دائرا بین الطوائف السلاسل اول، امر دائره بین 3 دسته روایته، دسته اول استقلال پدر، دسته دوم میگفت اذن از پدر بگیرید، دسته سوم میگفت اذن از دختر بگیرید. چه بکنیم؟ میگه قدر مسلمه تمام روایت اینه که پدر باید اذن بده، این مسلمه، منتها مشکل ما در اینه که آیا اذن دختر لازمه یا لازم نیست. دسته اول که میگفت لازم نیست، دسته دوم میگفت بله لازم هست از پدر، منتها معلوم نمیشه که اذن از پدر بگیریم به معنای اینه که اذن از دختر لازمه یا لازم نیست. دسته سوم بله، صراحت داشت در این که باید از دختر اذن گرفته بشه و اجازه. چه بکنیم؟ جمع بین این روایات، نسبت به پدر که اذنش لازمه مسلم، اما نسبت به دختر شک میکنیم. میفرماد وقتی شک کردیم، دستمون از روایات نسبت به اذن از دختر درست ممکنه کوتاه بشه، اما با استصحاب ثابت میکنیم که باید از دختر هم اجازه گرفته بشه. لذا میفرماید والجمیع یشترک فی الدلاله علی اعتبار اذن الاب فی الجمله، همه 3 دسته روایت مشترکن در دلالت بر این که معتبر است اجازه از پدر، اجمالا معتبره، کاری نداریم که آیا استقلالا یا در کنار دختر. ولا معارضه فی ما بینها من هذه النایه، هیچ معارضه‌ای در بین این روایت و بین روایات دیگه از این جهت نیست که اذن پدر لازمه. اینو همه میگن، تعارض در اینه که آیا علاوه بر پدر اذن دختر لازمه یا نه. و انما المعارضه به لحاظ زائد، به لحاظ یک امر اضافی است. اون چیست؟ و هو اعتبار و موافقتها ایزن، و اون اینه که آیا موافقت دختر هم لازمه یا نه. چه بکنیم؟ و تتساقط به لحاظ هذا الزائد، روایت به لحاظ این مسئله اضافی ساقط میشه. چرا؟ چون بعضی از روایات دلالت بر استقلال پدر میکنند، بعضی ها میگن اذن دختر، پس در ای با هم مخالفن. نسبت به این مسئله به یه نتیجه ای نمیرسیم، تعارض دارن. چه کار بکنیم در مورد اذن دختر؟ و لازم است رجوع کنیم به اصل، یعنی اصل عملی استصحاب. نتیجه و نتیجه تو علی ذلک اعتبار و موافقت طرفین، نتیجه این میشه که هم باید پدر اجازه بده و هم دختر. پدر چرا؟ میگه از روایات استفاده شد. دختر چرا باید اجازه بده؟ با استصحاب ثابت میکنیم. اما الاب، پدر چرا باید اجازه بده؟ فلفرض دلالت روایات علی اعتبار اذنهی بلا معارضه. چون فرض کردیم سه دسته روایت دلالت میکرد بر این که اذن پدر لازمه و هیچ معارضی در این مسئله وجود نداشت. و اما البنت، نسبت به دختر که چرا تعارض بود؟ دسته اول میگفت پدر استقلال داره، درسته. دسته سوم میگفت از دختر اجازه بگیرید. اینها با هم نسبت به اذن دختر تعارض دارن، پس تساقط. میگه درسته، منتها ما از استصحاب کمک میگیریم. فب اعتبار اننا نشک و فی ترتب الاثر علی العقد، ما شک میکنیم در این که وقتی این عقد زوجیت خونده میشه و اجازه دختر گرفته نمیشه، آیا رابطه زوجیت ایجاد میشه یا نه. شک میکنیم در ترتب اثر بر عقد بدون موافقت دختر، و اصلا اقتضا میکنه عدم ترتب اثر را، چون میگه رابطه زوجیت نبود. حالا این صیغه خونده شد، شک میکنیم این علقه ایجاد شد یا نشد، استصحاب میگه علقه ایجاد نشد. این هم یه نکته. سوال دیگه که مطرحه اینه که ما عرض کردیم اذن پدر یا جد پدری، خب در روایات تعبیر به اب شده بود. میفرمان ما قبلا هم گفتیم واجه جد وقتی استعمال بشه هم شامل پدر میشه واجه اب، هم شامل جد. اما نسبت به کی؟ نسبت به جد پدری. اما در لغت عرب شامل جد مادری نمیشه. لذا در مستند 5 میفرماد و اما این که معتبر اذن از پدر هست یا جدش، به اعتبار این که جد، ان الجد للاب، جد پدری اب حقیقتا، واقعا استعمال حقیقیه وقتی کلمه اب را به کار ببرن و جد اراده کنن. بنابراین پس شامل می شود جد را اون روایاتی که دلالت می کردن بر اذن از پدر. مثلا در طایفه اول چی داشتیم؟ الها مع ابیها امرون، واجه اب داشتیم. میگه واجه اب در لغت عرب نسبت به جد هم اطلاق میشه، استعمالم حقیقیه. نکته آخر، حالا اگر دختر نبود، قبلا ازدواج کرده بود، حالا بار دومشه، اینجا آیا اذن از پدر یا جد لازم یا نه؟ میفهمد لازم نیست. و اما ان السیب تستقل فی امرها، اما اینکه دختری که قبلا ازدواج کرده بار دومشه، این استقلال داره در امر خودش. چرا؟ به خاطر اینکه هم روایات و هم فتاوا اتفاق بر این استقلال دارن، نیازی به اذن پدر و جد نیست. وقد تقدمت الاشاره الى بعضها ضمن الحديث عن البك، اتفاقا اشاره به بعضی از روایات هم در ضمن وقتی که در مورد باکر صحبت میکردیم شد. مثلا در طایفه اول اگر نگاه کنید صحیح علوی، امام فرمود پدر استقلال داره، اما تا کی؟ ما لم تو سیب، تا وقتی که سیب نشده باشه. مفهومش اینه که اگر قبلا ازدواج کرده الان استقلال داره، پدر هیچ نقشی نداره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.